اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینشو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 4th اپیزود پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک گروه فکت‌نامه و رادیو فردا.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که در 4th قسمت این پادکست با شما هستم. خوش اومدید.
ما قبلا تو همین پادکست مفصل گفتیم که این پادکست کار جدیدیه که قرار هر 2 هفته یک بار تهیه و منتشر کنیم و در واقع کار مشترکیه که با رادیو فردا شروع کردیم. قرار هر قسمت بریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون و دربارش حرف میزنیم. قبلا تو اپیزودهای اول درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه به طور کلی و این چیزها کلا مفصل صحبت کردیم. پیشنهاد میکنیم قسمت‌های قبل رو هم بشنوید تا ببینید چه داستان‌های جالبی توی بودجه میشه پیدا کرد. خب رضا، عنوان این قسمت از بودجه پنهان، برامون تعریف کن معنی این عنوان چیه و قراره این قسمت چه داستانی برامون تعریف کنی که از دل بودجه کشیدی بیرون.
خب واقعا این دفعه قراره یه چیزی از دل بودجه بکشیم بیرون، یعنی یه قصه، یه بودجه که در دل بودجه اصلی از دل اون در اومده، یه چیز شلم شوربایی
پنهانه.
آره، یه چیز خیلی عجیب غریب و جالبه. میخوام درباره بودجه صحبت کنیم که از سال 1390 به اسم هدفمندی یارانه‌ها حسابش از بودجه عمومی جدا میشه، اما همچنان تو دل بودجه باقی میمونه و تبدیل میشه به یکی از بزرگترین حیات خلوت‌های اقتصاد ایران. حالا با هم میبینیم پولش از کجا میاد، با چه دست و دلبازی‌هایی کجا هزینه میشه و واقعا چه ماجرای عجیب غریبیه که اتفاق میفته. عجیبه، غریبه، ولی واقعیت داره.
خب اینجا یه ذره برای من عجیبه، مطمئنم برای مخاطبام سوال پیش میاد که یعنی چی که حسابش از بودجه جدا شده ولی هنوز تو بودجه است.
ببین، توی جمع حساب کتاب بودجه نمیاد، یعنی در واقع میخوام بگیم که حسابش از بودجه جدا شده. ببین، توی قانون بودجه به عنوان یه تبصره، یه بخشی از بودجه تصویب میشه، نماینده ها بررسیش میکنن، اما معددی که تصویب میشه اون چیزی که میاد تو حاصل جمع نمیاد. ببین، برای اینکه بخوام بهتر جواب بدم یه ذره باید درباره ساختار بودجه صحبت کنم. این وسط سوال یکی از مخاطبای خوبمون رو هم جواب میدم، محفا توی بخش کامنت های کست باکس توی قسمت دوم پرسیده بود چرا جمع درآمدها و هزینه های بودجه مساویه، پس کسری بودجه چیه، پول اضافی میاد چیکار میکنه. این در واقع فکر کنم اگه این سوال جواب بدیم شاید بتونیم تصویر روشن تر ایجاد کنیم. ببین، ما توی بودجه یه بخش منابع داریم، یه مصارف. حالا ممکنه برای ساده تر شدن بحث از عبارت های درآمد و هزینه استفاده بکنیم. بودجه به عنوان یه سند مالی برای پیش بینی دخل و خرجش باید که، یعنی این یک قاعده است که این دوتا عدد با هم مساوی بشن، یعنی این که درآمدها یا منابع دقیقا مساوی بشن با هزینه ها یا مخارج. حالا ممکنه همه بعدن محقق نشه، مثلا فکر کنن که اینقدر نفت میفروشن در سال، کمتر بشه یا بیشتر بشه. از اون طرف ممکنه همه رو هزینه نکنن، مثلا بارها شنیدیم که بودجه فلان پروژه عمرانی تصویب شده ولی همش تخصیص پیدا نمیکنه، یه رقمشو میدن، یعنی رقم پیش بینی شده یه چیزیه ولی پرداخت نمیشه. طبق قانون نباید برعکس بشه، یعنی نباید بیشتر از اون چیزی که مثلا قبلا گفتن اینقدر بودجه فلان چیزی بهش بدن، ولی در عمل حالا این اتفاق میفته. اما اون چیزی که مهمه اینه که توی حساب و کتاب، توی اون اسناد حساب رسی که میکنه، تو اون حسابداری که انجام میشه، باید مخارج و مصارف، منابع و مصارف باید هم اندازه، باید مساوی بشه. یعنی حتی اگه این وسط پسنداز یا کسری اتفاق بیفته، اینم باید مثلا پیش بینی بشه. مثلا میگن که تو قانون هر سال اینقدر از منابع فروش نفت رو میبرن تو صندوق توسعه ملی میذارن، یا مازادش رو میبرن اونجا، یا برای پسنداز فلان چیز استفاده میکنن. البته این صندوق توسعه ملی رو باید با احتیاط بگیم پسنداز، چون خودش یه ماجرایی داره، یه داستانایی داره که چقدر از این پولش میارن برای چه کاری مصرف میکنن که این خودش میتونه سوژه یه اپیزود جدا باشه. یا از اون طرف بحث کسری بودجه که پیش میاد، مثلا میشنویم که میگن بودجه امسال با اینکه عدد رقمش در ظاهر مساوی 100 هزار مثلا چند صد هزار میلیارد تومان کسری داره، کسری تراز عملیاتی داره، یعنی پولش رو مثلا از منابع نفت، فروش سرمایه ها، مثلا دیدیم املاک میفروشه، فروش اوراق قرض میکنن یا وام میگیرن، با اینا در واقع جبران میکنن که به این در واقع به اون نتیجه حسابرسی حسابداری که باید به دست بیاد، یعنی مساوی شدن این دوتا برسن، که خود اینها هم همش قصه مفصل داره. الان اسم واما و اوراق و اینا آوردم که اصلا بحث تسهیلات تکلیفی بودجه که سالانه می تو بودجه میارن، انقدر اون وام بده اینقدر اون، اصلا یه داستان بسیار مفصل، خیلی قصه بسیار سوزناکی هم هست، قصه پر از آب چشم. ان شاء الله فرصت بشه یه اپیزود کامل لبعد درباره این تسهیلات صحبت بکنیم.
یعنی پس لاغر رو کاغذ و به صورت پیشفرض باید جمع هزینه و درآمدها مساوی باشه در بودجه.
بله بله، در واقع جمع منابع و مصارف بهتر بگیم، تخصصی تر باید مساوی باشه. اما ما توی بودجه چیزای دیگه ای هم داریم که اینا خارج از بودجن، یعنی دیگه اینا دیگه عدداشون تو اون چیزایی که باید با هم برابر باشه نمیخونه. تو سال اخیر باب شده که مثلا میگن که اینقدر میلیارد دلار نفت خام در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیره، میدن به سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، اینا برن خودشون نفت بفروشن، پولش بردارن بیارن بزنن به کار، حالا اصطلاح تخصصی، تقویت بنیه دفاعی. خب اینا حساب و کتاب جمع، حساب و کتابش تو بودجه نمیاد، یعنی جمع توی مصارف بودجه نمیشه.
یعنی این خودش باز ماجرای دیگه دوباره باز یه اپیزود دیگه،
اینم بنویسیم که اینم یه ماجرای دیگه که بعد اینم به جای این نفت خام خیلی قصه جالبی داره، اینم حتما باید بهش برسیم، اینم یادداشت می‌کنیم بقوله آقای خیابانی که بعداً میام سراغش. ولی کلن الان سازوکار تامین مالی نیروهای مسلح خیلی پیچیده است، یه جورایی اصلا گمراه کننده هم هست. حالا من پرانتز باز کنم خارج از موضوع اصلیمونه، مثلا شما امسال اینور اونور احتمالا شنیدی، دیدی، خوندی که تو خبرها منتشر شده که مثلا بودجه نظامی ایران با اینکه تورم مثلا بالای 40% بوده ولی خب خیلی افزایش کمی داشته، 5% هزار، یا بودجه سپاه کم هم شده. بعد میری جدولا رو نگاه می‌کنی، عددا رو با هم مقایسه می‌کنی، می‌بینی بله ظاهرا که همه اینجوریه، بودجه سپاه کم شده، اما این واقعیت داره؟ نخیر، این واقعیت نداره. تو دل همین بودجه، تو همین خارج از همین چارچوب بودجه، منابع دیگه‌ای برای نیروهای مسلح پیشبینی شده که اگه بخوای اونا رو حساب کنی، جمع کنی، می‌بینی که حتی با احتساب تورم کلی به بودجه سپاه و بقیه در واقع ارکان مسلح در ایران اضافه شده. حالا بگذاریم از این موضوع که به هر حال سر جای خودش باید بریم سراغش. کجا بودیم؟
داشتیم میگفتی تو بودجه یه چیزایی داریم که خارج از چارچوب بودجه است و توی ارقام بودجه حساب نمیشن.
بله بله بله، که اینکه به هر حال بزرگترین این چیزای خارج از بودجه یه چیزی هست به اسم بودجه هدفمندی یارانه ها که رقمش خیلی بزرگه، خیلی قابل توجهه. همین امسال بودجه سال 1403 کل حجم بودجه 2837 هزار میلیارد تومان، حالا همت میگن عددا اینقدر گنده میشه آدم باید دبل چک بکنه اشتباه نکنه، در واقع 2837 هزار میلیارد تومان، دو تا هزار داره. بودجه هدفمندی یارانه ها میشه 759 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا ما داریم درباره یه چیزی به اندازه یک چهارم کل بودجه عمومی که کل پول نفت و مالیات و اینا صحبت می‌کنیم، یعنی همه اینا رو با هم حساب بکنی میشه 2800 هزار میلیارد تومان، یک چهارمش رو شما بکش بیرون میشه بودجه هدفمندی یارانه ها که از سال 1390 به بعد، از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، حسابش از بودجه جدا شده.
خب من فکر کنم اینجا باید یه توضیح بدیم که یه کانتکسی رو یه یاداوری بکنیم، چون ماجرا مربوط میشه بیشتر از یک دهه پیش، شاید اصلا بعضی از شنوندهامون اون موقع خیلی جوان بودن یادشون نیاد. 27 آذر 1389 محمود احمدی نژاد توی تلویزیون رسما اعلام کرد که قانون هدفمندی یارانه ها که از سالها قبل در جریان بود رسما اجرا میشه. فردا صبحش بنزین سهمیه بندی شد، از لیتری 100 تومن شد 400 تومن سهمیه‌ای و 700 تومن آزاد، و به همین نسبت هم قیمت بقیه ی حاملای انرژی هم افزایش پیدا کرد. در عوض دولت اعلام کرد که یارانه‌ای که تا الان به بنزین میداده رو بعد از آزادسازی به صورت نقدی بین مردم توزیع میکنه. در واقع به تعبیر خود احمدی‌نژاد در اون زمان اختیار یارانه‌ای رو که دولت هزینه میکرد به مردم داده میشه که خودشون خرج کنن.
این طرح بزرگترین طرح اقتصادی کشور و البته مردمی‌ترین طرح اقتصاد کشور. انرژی و ثروتی که در کشور هست متعلق به مردمه، مال خود مردمه. ما فکر میکنیم بهترین حالت برای مدیریت ثروت ملی مدیریت عمومی مردم، یعنی مشارکت دادن مردم در اداره کشور و در مدیریت ثروت ملی.
خب فقط بنزین هم نبود، اعلام شد که همه حامل‌های انرژی، بنزین، گازوئیل، آب، برق، اینا همه قیمتشون عوض میشه و درآمدی که از این طریق یعنی فروش داخلی حامل‌های انرژی به دست میاد رو دولت به عنوان یارانه به مردم میده.
دقیقا همینطوره. حالا از جزئیاتش بگذریم که مبنای این آزادسازی چی بود، چرا اثر تورم توش پیشبینی نشده بود، چرا فکر نکرده بودن یا کسی نمیخواست فکر کنه که بعد یه مدت کوتاهی قیمتا تحت تاثیر تورم خب افزایش پیدا میکنه و دولت دوباره مجبور میشه یارانه بده، بعد این یارانه نقدی ارزشش رو از دست میده، یعنی که یه سازوکار توزیع یارانه که در واقع فکر نشده بود دیگه، که مشخص نبود بعد چه اتفاقی بیفته، بین همه بعد شروع شد به پخش کردن، یعنی در صورتی اصلا هدفمند اسمش توی قانون بود، یعنی قرار بود برای کسایی که نیاز داشتن و اینها بدن که خب نشد، بعدن دیدیم بین همه توزیع شد، که حالا اینا اصلا بحث موضوع ما نیست. بحث ما اینه که دقیقاً از همون زمان بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار شد که مدیریت دخل و خرج این یارانه ها رو از بودجه بکشن بیرون و سازمان هدفمندی یارانه ها متولی بشه، یعنی شرکت نفت و شرکت همین فراوردهای نفتی وابسته به وزارت نفت بیاد بنزین و گازوئیل بفروشه، پولشو بریزه به جایی که بریزه به خزانه، بریزه به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها، حتی پول صادرات بنزین هم بریزن اونجا اگر که صادر بکنن، بعدش اونجا بیان این پولو وردارن، یه بخش عمده ایشو یارانه نقدی بدن، یه بخشم بذارن برای سایر مواردی که قانون پیش بینی کرده بود و قرار بود اونجا هزینه بشه.
در واقع حساب و کتاب بنزین و سایر حاملای انرژی که قبلا می اومد توی بودجه عمومی حالا میرفت به حساب سازمان هدفمندی یارانه و به این ترتیب یه جوری حسابش از بودجه جدا شد.
جدا شد و جدا نشد، چون به هر حال مجلس باید می‌رفت این دخل و خرج رو تصمیم که همزمان با بودجه تصمیم می‌کردن، یه تبصره گذاشتن تو دل بودجه و هر سال اونم می‌برن مجلس اونو تصمیم می‌کنن و اتفاقا نماینده هم به همون روالی که تو بودجه کم و زیاد می‌کنن که حالا بهش می‌رسیم اینجا هم همین کارو انجام میدن، ولی در عمل آره حسابش جدا شد و دیگه توی اون جمع بودجه و اینها نمیاد.
خب تا اینجا بحث‌های فنی بود، از اینجا به بعدش بریم سراغ قسمت جذاب‌تر ماجرا. آرزو برامون بگو چرا اول توی عنوان این قسمت از عبارت بودجه پنهان استفاده کردی و اصلا نما اول گفتی حیات خلوت، برامون توضیح بده که حیات خلوت چی؟ چرا حیات خلوت؟
ببین ماجرا اینجوری شد که به مرور زمان یارانه های نقدی که زمانی عمده همه این هزینش از همه آزاد کردن قیمت بنزین، این ارزشش رو به مرور زمان از دست داد، شد یه جزئی از مخارجی که بود، وقتی که به مرور بنزین رو میفروختن یه عددی میومد هر سال، این ارزش این چیزایی که میفروختن بیشتر میشد و یه پولی باقی میمون، مخصوصا تو مقاطعی که قیمت سوخت افزایش پیدا میکرد، ولی خب اون یارانه ثابت میموندی حساب، خب این وسط یه پولی میمون، یه فضای ایجاد میشد و از اینجا بودش که بعضیا که اومدن جلو، یعنی بعضی از نهادهای بودجه بگیر که خیلی هم نسبت بهشون حساسیت زیاده تو جامعه، حالا دربارشون صحبت میکنیم، اینا بیان و از این فرصت استفاده بکنن، راه بیافتن برن مذاکره کنن، لابی کنن با دولت، به خصوص با مجلس، نمایندهای مجلس برن لابی کنن، یه سازوکاری ترتیب بدن که در واقع از هدفمندی یارانه ها هم یه چیزی بودجه بگیرن، یه چیزی کاسب بشن. خب حالا چرا که نه، یه ذره جذابم هست دیگه. حالا شما ببین که یه سری نهاد هستن هر سال ردیف بودجهشون رو آدما میبینن، گزارش تهیه میکنن، چرا این رفته بودجه بگیره، چرا اون حساسیت هستش، باید حسابرسی به هر حال در یه حد و حدودی بشه، رشدش رو اینها رو میبینن، رسانه‌ها بررسی میکنن اینقدر. خب چه چیزی بهتر از این که دور از چشم جدول‌های اصلی اینا برن جدول‌های هدفمندی یارانه‌ها رو ببینن که کسی نمیبینه، نه حسابرسی درست حساب مثل اونها داره، خب میرن از اونجا بودجه میگیرن و نظارت کمتریه و اصلا کسی دنبال این نیست که بگرده اینا برای چی هزینه شده، برای چی هزینه شده. خلاصه یه فرصت خیلی خیلی ایداله برای اینکه بتونن به صورت یواشکی و پنهان هم از منابع عمومی استفاده بکنن.
مثلا کدوم نهادها هم چیکار میکنن؟
بذار رو بخونم اسم ببرم اینها رو، الان میخوام بخونم براتون از جدول شماره 24.2 قانون بودجه 1401 میخونم عیناً، که تحت عنوان بودجه فعالیت‌های فرهنگی مصارف هدفمندی یارانه‌ها اومده. صدا و سیما 1000 میلیارد تومان، این به غیر از اون بودجه اصلی که داره میگیره. داریم در مورد عددهای سال 1400 هم صحبت میکنیم که طبق تورم هم حساب بکنیم ارزشش الان بیش از دو برابر شده. سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه معارف قم، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، شبکه جهانی ثقلین، شورای انقلاب فرنگی، کارگروه ملی زیارت، تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بسیج، شورای عالی حوزه های علمیه، حوزه علمیه خواهران، حوزه علمیه خراسان، که این حوزه علمیه خراسان خیلی ماجراش هم جالبه. ببین یه شورای عالی حوزه های علمیه کشور داریم ولی به دلایل نامعلومی خراسان ازش جدا شده، اون برای خودش یه تشکیلات اداری اینا داره که بودجهش هم اتفاقا ردیف بودجه جدا هم داره. من همیشه یاد قصه چلو کبابی پسران حاج حسین منای اصغرشون میافتم. یعنی اینجا همه شورای عالی حوزه های علمیه به جز خراسان. حالا من خیلی دوست دارم یه موقع یه گزارش تحقیقی ببینم که قصهش چی بوده، دلیلش چی بوده، چرا اصلا باید حوزه های علمیه خراسان بیان از کل کشور جدا بشن. خیلی ماجرای بامزه حتما داره.
خیلی بامزه است. اگه شنونده ای اطلاع داره برامون کامنت بذاره تو کست باکس یا هر جا که میتونه که ببینیم.
آره خیلی جالبه واقعا.
یا حداقل سرنخ بده که بریم سراغش ببینیم چیه قصه.
آره. حالا اسم بقیه رو هم بخونم. دارالحدیث حرم عبدالعظیم هم شابدالعظیم، دفتر ولی فقیه در وزارت حج و زیارت، دفتر ولی فقیه در بسیج، نمایندگی ولی فقیه در وزارت کشاورزی، ولی فقیه در فلان جایی، جامعة المصطفى العالمی، مؤسسه پژوهشی امامخوانی و مدرسه آیت الله مصباح یزدی. حالا شما بگو مدارس راهیان کوثر هم اسمش هست تا. یعنی اینا برای به عنوان به بسیج دونه از همین پول یارانه یه چیزی برای مدارس راهیان کوثر هم پول دادن. خب بعد حالا اینا رو جمع بکنی عدد بزرگ میشه. دونه دونه همه اینا رو که گفتیم تو همون سال 1401 که اینا اسمشون تو قانون بودجه مصوبه مجلس اومده از بودجه یارانه ها پول گرفتن، 6600 میلیارد تومان جمعش بوده. حالا فکر میکنی اون سال جمع یارانه های نقدی چقدر بوده؟ کل یارانه های نقدی که تو اون سال 1401 میدادن جمع شده 74000 میلیارد تومان. یعنی به ازای هر 1000 تومانی که یارانه معیشتی به مردم داده 90 تومان از اون بغل دادن به این نهادهای مذهبی تبلیغاتی که حالا چند شونو من اسم بردن، دادن چند تا نهاد ورزشی هم هستن. غیر از اینا یه چیزای اضافه هم هست، مثلا برای معیشت طلاب و اینا تو این جمع نیومده که اگه اونو حساب بکنیم خب نسبت از اینم بیشتر میشه. اینا همه پول یارانه است که اینا دریافت کردن
و اینا جزء اون ردیف بودجه ای که این نهادها دارن نیست. یعنی این نهادها خودشون یه ردیف بودجه ای دارن،
خودشون هستن
جدا. یه چیزی دیگه هم بله. از طرف از این یکی بودجه میاد.
دقیقاً مثلا یه ردیف بودجه داره جامعة المصطفی که اونجا بودجهش عددش مشخصه. اینا یه جای دیگه هم تو بودجه متفرقه داره، یه بخش هم داره بودجه اسم بودجه متفرقه که خب اینا جمعشون توی اون بودجه عمومی هست، تو سقف بودجه است. ولی این یکیه، این جامعة المصطفی هم که از توی یارانه ها میگیره اینم میاد اضافه میشه تو جمع بودجه اصلی هم شمرده نمیشه و از اینجا هم بالاخره جامعة المصطفی هر سال داره یه پولی میگیره.
نهادهای دیگه چطور؟ چند تا از اونا رو هم بخونی برامون.
ببین مثلا توی همین سال 1401 هستن نهادهای دیگه، مثلا سازمان انرژی اتمی هم هستش، چند صد میلیارد تومانی سازمان انرژی اتمی هم میگیره. یه سری دانشگاه هم هستن، ردیف داره تو این بودجه یارانه ها، نیروی انتظامی هم داشته. ولی حالا برم یه سال قبلش بودجه 1400 رو بخونم که خیلی هم قشنگ تو این بودجه، آخرین بودجه ای هستش که دولت روحانی تنظیم کرد، خیلی خوبم فصل بندی کردن، خیلی خوب و خوانا هم هست. مثلا توی همون سال 1400 2000 میلیارد تومان برای سیاست‌های جمعیتی اختصاص دادن که خود اینم یه سوژه است برای یه اپیزود جدا که چجوری یه مبحث تخصصی اجتماعی مثل جمعیت اول تبدیل میشه به یه پروژه سیاسی، پروژه حیثیتی برای رهبران جمهوری اسلامی، بعد تبدیل میشه به پروژه‌های مالی بزرگ که همه نهادهای نزدیک به قدرت هم درش مداخله دارن که مثلا بر اساس برآوردهایی که انجام میشه گردشش توی بودجه سالانه چند ده هزار میلیارد تومانه، خیلی رقم بزرگی. حالا غیر از اینا تو همون بودجه 1400 فقط سهم همه حوزه‌های علمیه نزدیک 2000 میلیارد تومانه، مدارس علمی اهل سنت، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حتی برای طرح امین شنیدیم که طلبه و اخوندها رو میفرستن مدارس که اونجا حضور داشتن، برای اونم حتی از یارانه ها استفاده کردن، همون حالا حوزه خراسان و خواهران و مدرسه مخونی و مسکن طلاب و مساجد اصفهان و اینا هم هستن. جالبه حتی برای اجرای طرحهای پژوهشی حوزوی هم 60 میلیارد تومان سال 1400 بودجه گذاشتن از یارانه ها. یعنی که حالا 60 میلیارد تومان اون زمان، حواسمون باشه داریم درباره سال 1400 صحبت میکنیم، اونم برای اینکه بره طرحهای پژوهشی حوزوی انجام بشه.
تازه این بودجه اصلیشون نیست، این پولیه که فقط از محل افزایش قیمت بنزین به اسم آزادسازی یارانه ها آزاد شده.
دقیقاً همینطوره. این حساب و کتابی که الان من کردم، گفتم برای بودجه 1400 این اولین بودجه‌ایه که بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان 98 بسته شده، چون بودجه 99 رو در واقع زودتر بسته بودن. یعنی منابع آزاد شده یارانه‌ای بوده که دولت مجبور بوده بده به بنزین، بعد حالا قیمت افزایش پیدا کرده شده 3000 تومان مثلا، بنزین 1000 تومانی آزاد شده، اومدن به صورت یارانه نقدی بخشش و یه بخش دیگه به صورت حالا مثلا کمک هزینه‌های معیشتی. اما خب می‌بینیم که یه ردیفایی که من عرض کردم خدمتتون، مثلا ببین تو همین بودجه یارانه ها یه سری چیزا هست شما بالاخره متوجه میشی، مثلا یه ردیف هست میگه این پول بره در اختیار سازمان بهسیستی قرار بگیره یا بره کمیته امداد که کمک بکنه برای معیشت برای کسایی که طبقاتی که مشکل دارن، که البته در همین هم هزار تا مسئله و اما اگر از مثلا تو همین هدفمندی یارانه های سال 1401 پولی که به کمیته امداد دادن قید شده برای زیارت اولیه، یعنی این پول رو دادن به کمیته امداد به افراد نیازمندی که زیارت اولیان کمک بکنه. حالا این کار، اما به هر حال یکی بگه این بودجه رو دارن یارانه ها رو میدن به کمیته امداد، یه آشنایی هم با هدفمندی یارانه داشته باشه، خب قابل درکه. یا مثلا برای جبران هزینه دارو بدن، قابل درکه، به هر حال نوعی یارانه است. یا برای تجهیز مدارس آسیب پذیر یارانه است، برای فقر زدایی یارانه است، برای حتی معیشت طلاب مثلا بگی آقا، اونم میگی که میفهمی حالا در کانتکست جمهوری اسلامی، ولی مثلا اینو من نمیدونم چه توجیه فنی و اقتصادی که آستان مقدس جمکران، عقیدت سیاسی وزارت دفاع، سازمان اوج، بسیج رسانه، اینا چرا؟ بنیاد سعدی، همین در واقع بنیادی هست که زیر نظر آقای حداد عادل، اون چرا باید از منابع یارانه ها بودجه داشته باشه؟ درباره بودجه اصلی صحبت نمی کنیم، ما که اون حساب کتابه اونا ردیف خودشون رو اینا همه دارن، ما داریم اینجا درباره منابع هدفمندی یارانه ها، پولی که از آزادسازی بنزین در واقع به دست اومده، پولی که با اون وضعیت در آبان 98 در واقع آزاد شده، داریم میبینیم که در سال 1400 و 1401 داره کجا هزینه میشه.
نیروهای مسلح چطور؟ یه اشاره کردی به بسیج و نیروی انتظامی و اینا، سپاه و ارتشی، اونا آیا از این منابع دارن چیزی میگیرن یا نه؟
بله بله، حتما اونا هم. حالا بذار از رو بخونم، قانون بودجه 1400 جدولی هست به اسم جدول 17 که اعتبارات ردیف های یارانه ای رو نشون میده. طبق اون جدول سهم نیروهای مسلح از منابع هدفمندی دقیقاً 6380 میلیارد تومانه که 1700 میلیارد تومانش سهم سپاهه، ارتش، وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، اونا هم هر کدوم سهم خودشون دارن. بازم باید تاکید بکنیم این به غیر از این بودجه‌ایه که سپاه و نیروی انتظامی و نیروی انتظامی اینا میگیرن، اینا این پول خارج از چارچوب بودجه است و پول کمی هم نیست. اون سال کل اعتبارات یارانه نقدی چیزی که میدادن 43 هزار میلیارد تومان بوده، حالا یه 31 هزار میلیارد تومان هم برای طرح معیشتی خانوار گذاشتن. خب ولی از اون طرف ما داریم میبینیم که 6380 میلیارد تومان فقط دارن میدن به نیروهای مسلح برای حسابای یارانه ها، یعنی یک ششم کل یارانه نقدی در سال 1400 به نیروهای مسلح داده شده که برای ما مشخص نیست که توجیهش، اگر که تامین مالی نیروهای مسلح نیست، توجیهش چی میتونه باشه.
عزیزان، برای دولت 13 تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت های اصلی بوده. بودجه ای که ما به بخش نظامی در ریال دادیم در سال 402 معادل کل بودجه ای است که در دولت قبل داده شد، در 4 دولت قبل. میزان ارزی که ما برای نیروهای مسلح تخصیص دادیم 3 دولت قبل بوده هر سال، و این است که الحمدلله امروز ما نیروهای مسلحمون هم مقتدرانه میستن و این توانمندی نظامی پشتوانه است برای اینکه اقتصاد ما بتواند مسیر خودش رو بهتر هموارتر طی بکند.
خب این صدای داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه بود که درباره افزایش بودجه نیروهای مسلح صحبت میکرد. خب رضا برگردیم به بحث یارانه ها، برام بگو الان وضعیت چطوره در بودجه امسال، یعنی 1403 چه خبره؟
خب امسال خیلی مختصره، یعنی اتفاقی که افتاده اینه که از این چیزها رو ما نمیبینیم توی اسناد بودجه، توی چیزهایی که منتشر شده نمیبینیم. یعنی خیلی عجیب غریب هم از بودجه 1403 نوع انتشارش اینا با همه سالا فرق میکرد که حالا بعدن یه وقتی فرصت شد قصه اون رو باید بگیم. اما خب اگرم اینو فکر کنیم که ندادن، یعنی در بودجه امسال چیزی برای این ردیفایی که گفتیم از محل یارانه پیش میاد، در عوض امسال اینا یه سهم دوباره خارج از بودجه به همین نهادها تعریف شده. امسال یه جدولی به اسم جدول شماره 12 اضافه شده که تمام شرکت‌های دولتی بیان 1% کل هزینه‌هاشون رو صرف به هر حال هزینه همین نهادایی کنن که اسمشون رو گفتیم. یه چیزایی هم اضافه شده، مثلا به خصوص برای بخش حجاب و عفاف و حضور روحانیون در مدارس و اینا یه بودجه خیلی چشمگیری، ارقام چشمگیری خارج از چارچوب بودجه پیش بینی شده که بعد از اعتراضات سال 1401 میتونه معنی و مفهوم خاصی هم داشته باشه. به هر حال جالب توجهه و این هم موضوعی هستش که فکر میکنم خوبه که یه بار به طور مفصل بهش بپردازیم.
خب تا الان چند تا شد لیستمون؟ میکنم 10-12 تا فقط این اپیزود گفتیم سوژه اپیزودهای بعدی.
واقعا اینا موضوعاتی هستش که خب باید دنبال بشه دیگه، یعنی خیلی
عجیبه. همین شد که ما رفتیم این پادکست رو انداختیم، مثلا ایده این پادکست از همین اومد که هر چی تو بودجه که حالا به اصطلاح قدم میزنیم هر کدومشون یه قصه ای داره و پر از این سوژه های این شکلیه که میتونه در باز کنه به یه دنیای دیگه ای که اصلا وارد یه موضوع دیگه ای بشیم. خب رضا، موضوع جالبی بود وقتی از این اعداد و ارقام و تبصره‌ها و اصطلاحات رمزگشایی میشه، واقعا آدم متوجه میشه که در دل این بودجه چه چیزایی وجود داره که قبلا بهشون زیاد پرداخته نشده. به هر حال هدف ما هم تو این پادکست و توی سایت ایران بودجه انداختن نور به همین وجوه تاریک و پنهان بودجه است که امیدواریم بتونیم در حد توانمون روشن و شفافشون بکنیم. آقا رضا نکته دیگه ای نداری؟
نکته که زیاد الان همین من میدرسم حرف بزنم. آره. ببینم یه سوشی مفصل میتونه باشه و دو سه تا هم هر اپیزود قبلی هم هر کدوم دو سه تا سوژه گفتیم، تا الان 15-16 تا سوژه باز گذاشت. ولی خب به هر حال طبق معمول جای کار و تحقیق برای روزنامه‌نگاران و پژوهشگران هست. توی همین بحث یارانه‌ها خیلی نکات مبهم وجود داره که باید رمزگشایی بشن. علاوه بر این چند بار هم گفتیم، چندین بار هم تاکید کردیم که اینا در واقع گره‌هایی که ما ایجاد می‌کنیم، یعنی در واقع این بخشی هستن. یکی از همه اهداف ما اینه که سوالاتی رو مطرح بکنیم که بگیم که طرح این سوالات که ممکنه خیلی هاشون هم جواب پیدا نکنیم، مثلا همین دلیل این که چرا از بودجه یارانه‌ها دارن میدن به اینا دلیلش چیه، چرا نمیرن از همون بودجه‌ای که ردیف بودجه‌ای که دارن. واقعا این یه سوال بازه که به نظرم میشه رفت دنبالش کرد اگه خبرنگاران روزنامه‌نگاران داخل ایران بتونن از مقامات مسئول سوال بکنن، از مقامات سازمان برنامه بودجه سوال بکنن، از مقامات هدفمندی یارانه‌ها سوال کنن که چرا باید بودجه‌ای که اسم یارانه‌ها برای یه اهداف مشخصی در قانون اومده. من خودم قانون هدفمندی یارانه‌ها رو 2-3 بار حداقل با دقت خوندم بالا پایین که ببینم از کجا میشه توجیه کرد که مثلا بودجه‌ای که به فلان نهاد مذهبی میداده میشه چه جوری میشه توجیه کرد که به عنوان خزینه و مصارف اون. من سر در نیاوردم، اونجا کاملا مشخص روشنه، داره میگه که یارانه‌ای که برای یه امور مشخصی میدادن، برای بنزین و گازوئیل و برق و آب و اینا رو بردارن هست که مستقیم پولشو بدن مردم خودشون بتونن برن خزینه بکنن، ولی الان داریم میبینیم که این پول میره در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیره، در صورتی خب اونا باید پولشون رو از جای دیگه. من امیدوارم که دنبال بشه این موضوعات، ما هم انشالله فرصت بکنیم به همه موضوعاتی که گفتیم و اینها بپردازیم، حداقل بریم اونها رو باز کنیم و دل اونها سوژه های جدید و موضوعات تازه در بیاریم.
من امیدوارم همینطور بشه. بسیار عالی، اینم از اپیزود 4 هزار داستان بودجه. مرسی که با ما هستید، خیلی ممنون که به ما گوش میدید. خوشحال میشیم اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، برامون حتما کامنت بنویسید. اگه ردیف بودجه یا نکته خاصی در بودجه سراغ دارید که فکر میکنید میتونه به صورت بالقوه یک اپیزود از این سری بشه، حتما با ما در میون بذارید، خوشحال میشیم.
سوژه هم کم داریم.
اینقدر دریای سوژه است بودجه، برای همین اگر چیزی به ذهنتون رسید حتما با ما در میون بذارید، نظرتون رو بگید و حتما نقدمون بکنید. به سایتمون هم سر بزنید، به فکنامه، رادیو فردا که حتما دنبال کنید، و به ایران بودجه با آدرس iranbudget.org هم میتونید یه سری بزنید و در بودجه کشور یه ذره قدم بزنید. روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.